بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به مجلس برادران و خواهران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم. تشکر میکنیم از دعوت دوستان. عنوان نشست همونطور که فرمودن به مناسبت روز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس، در باب مجلس و ضرورت های نمایندگی در مجلس هست. و چون دانشگاه شما عرصه کادرسازی برای دستگاه قضایی و دادگاه‌های کشور، تربیت قاضی هست، دانشجوی رشته قضاوت که در واقع سرباز عدالت باید باشد، قرار بر اینه که اینجا سربازان عدالت تربیت بشن، افسران عدالت، یک توجه خودآگاهانه به اهمیت کاری که میکنید، درسی که میخوانید و مسئولیت اجتماعی که قرار به عهده بگیرید، همیشه و همواره یادآوری اون ضرورت داره. فرمودم که حدود 10,000 یا 11,000 قاضی ما داریم در کشور و ما اگر به این تعداد بلکه کمتر نیروی انسانی صالح عادل، قاضی عادل، این پسوند عادل در فرهنگ دینی ما، فرهنگ به خصوص شیعی ما، هیچ وقت از قاضی و کلمه قاضی و قضاوت جدا نبوده. قضاوت منای عدالت رو اساسا ما قضاوت نمیدونیم، بلکه هیچ جای عالم هم توقع بی‌عدالتی از قاضی و داور رو ندارن. میخوان نهاد داوری بی‌طرف، بی‌غرض، صاحب نظر، عادل، پاک و عاقل، عالم باشه. همه اینا رو لحاظ میکنن و به همین دلیل نهاد قضاوت از یک قداستی برخورداره که شاید هیچ نهاد دیگر حکومتی به این حد نباشه، اگر باشه در ردهای بعد قرار میگیره. و لذا در روایات هم دیدید که مکرر است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام که فرمودن قضاوت شأن انبیاست، در اصل که اونا نیستن اوصیا و غیر از اینا دست هر کس میفته اشقیاست، یعنی متوسط نداره، قاضی متوسط، قضاوت متوسط قبول نیست. تلاش اجتهادی علمی عملی صورت بگیره، صادقانه، پاک، بدون آلودگی به رشوه، هدیه و از این قبیل، بدون ترس، بدون طمع، که اتفاقا یکی از تعابیری که شهید مدرس داره، نامه می‌نویسه خطاب به احمدشاه معول، میگه که خداوند دو چیز به من نداده است، یکی ترس و یکی طمع، نه چیزی میخوام نه چیزی دارم، نه چیزی میخوام که به دست بیارم، نه چیزی دارم که از دست بدم. بنابراین من رو نه از چیزی بترسانید، نه به چیزی میتونید تطمیع کنید. من به این دلیل شکست ناپذیرم، نه من، هر کس که به این سطح از اقتدار روحی و شخصیتی و معنوی برسه، به مرتبه زهد، یعنی زهد یعنی نخواستن، نه یعنی نداشتن، به مقداری که آدم لازمه برای زندگیش داشته باشه خب باید داشته باشه، نخواستن نه نداشتن لزومن. وقتی کسی از کسی از چیزی نخواد و با اون چه داره دل نبسته باشه، نه کسی به چیزی میترسه نه تمام کنه، دنبال حقه و وقتی به حق رسید پای اون میسته، هزینش هم میبره. مدرسی همچه کسی، حالا ما به مدرسان نه فقط تو مجلس بلکه تو دادگاه هم احتیاج داریم، تو دستگاه قضایی هم ما مدرس میخواییم، نداریم، کم داریم. اگر به همین تعداد 10,000 قاضی که میگن، نصف این تعداد، یک سوم این تعداد ما قاضی صالح، عادل، عاقل، عامل بتونیم داشته باشیم و تربیت بکنیم تو دادگاهامون، کل سیستم اصلاح میشه. اون جایش که اصلاح صالح نیست، جایش که اصلاح هست هست، اون جایش که نیست، همه حساب کار خودشون میکنه. تو دستگاه قضایی، توی قانون اساسی، وظیفه قوه قضاییه چی هست؟ نظارت بر حسن اجرای قانونه، یعنی همه این نهادهای حاکمیتی تحت کنترل دستگاه قضایی باید باشن که آیا به وظیفهشون دارن درست عمل میکنن یا نه، پاکن یا ناپاک، کارآمد و مفیدن به حال جامعه، نافعن یا ناکارآمد و بی‌ارزه‌ان. نوع تقسیم مسئولیت ها عاقلانه و عادلانه است یا نیست، بودجه‌ای که بهشون داده میشه درست مصرف میشه یا نه، همینا خیلی مهمه. یعنی گردنه ها دست قوه قضاییه هست، چند صد تا قاضی قوی عادل شجاع عاقل و کارشناس داشته باشیم، همه سیستما ذریب خطا و خیانت درشون پایین میاد و به صفر نزدیک میشه. دیگه چیه کار قوه قضاییه؟ تو قانون اساسی پیشگیری از جور. دیگه چیه رفع خصومت؟ یعنی اصطکاک ها، درگیری ها، چه در سطح مردم، خانواده ها و چه در سطح نهادهای حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی، جلوی ظلم رو پیش از او بگیرن، زمینه های ظلم و جرم رو برطرف کنن و پس از درگیری خصومت ها رو رفع کنن، جامعه رو به سوی یک جامعه سالم و آرام بدون استرس با کمترین اضطراب و کمترین خشونت پیش ببرن. در واقع تعلیم تربیت هم جامعه هم حکومت بخش مهمیش به عهده دستگاه قضایی است. خب یه کسایی میخواد که خودشون تربیت شده باشن، کسانی که خودشون تربیت نشدن نمیتونن دیگران رو که تربیت کنن. کسی که خودشون عادل نباشن چجوری میخواد عدالت رو اجرا کنن؟ کسانی که خودشون ظالم باشن نمیتونن با ظلم مبارزه کنن تو جامعه. خودشون فاسد یا فساد پذیر باشن نمیتونن با فساد مبارزه کنن. اینا همه در اهمیت همچی دانشگاهی و نهادهای اینطوری در دانشگاه و حوزه که مسئول تربیت کادرهای قضایی و از به خصوص قاضی هستن، همینطور وکیل و بازپرس و بقیه چیزایی که تطورها مسئولیت هایی که هست. این راجع به اهمیتش. اگر فردا امثال شما درست کار کنن، دستگاه قضایی درست کار بکنه، نظام بانکی ما، بانکهای ما درست عمل خواهند کرد، نظام مالیاتی ما عادلانه خواهد شد و عاقلانه، نظام گمرک ما، واردات صادرات، قاچاق، اینا اصلاح میشه، نظام حقوق و دستمزد در کشور اصلاح میشه، مفاسد اقتصادی، رشوه، اختلاس دیگه پیش نمیاد. این فسادها یا حماقتهایی که توی به اسم خصوصی سازی انجام شد تو این سالو که دیدید چجوری عمل شد، اینا دیگه اتفاق نمیفته. فساد تو نهادها و شرکت‌های دولتی، فساد مخفی اتفاق نمی‌افته. یعنی اگه دستگاه قضایی درست باشه همه جا درست میشه، اگه اینجا خراب باشه همه جا خرابه. این راجع به اهمیت کار شما و رشته شما. اگر به قانون درست نظارت بشه و اعمال بشه، احزاب، مطبوعات، اونا هم مجبور میشن درست عمل کنن. وقتی نهادهای حاکمیتی درست عمل کنن، مردم هم یاد میگیرن و درست عمل میکنن. این از اهمیت کار شما. و اما راجع به مجلس دو نکته عرض میکنم، بعد هم اگر دوستان سوالی فرمایشی نظری دارن بفرمایید. نکته اول، قانون اساسی ما مجلس رو کی تعریف کرده؟ این از جمله مطالبات شما باید و میتونه باشه. نگاه کنید نماینده های مجلس رو، چند درصدشون تو این مراستا دارن عمل میکنن و چند درصد نمیکنن. با وقت راه هر چیز. یک فصل قانون اساسی، فصل 6، اساسا مال مجلس. مال مجلس یعنی کل قوه قانونگذار که شامل رکن اصلیش مجلسه، ولی شامل شورای نگهبان نه همه. اولا اهمیتش اینه که یک اصل قانون اساسی، اصل 63، میگه که کشور در هیچ زمانی، در هیچ زمانی بی استثناء نباید بدون مجلس باشه. حتی تو جنگ، حتی زلزله بشه، سیل بشه، قحطی بیاد، مجلس به هیچش نباید تبدیل بشه. مجلس نماد حضور مردم، مشارکت مردم در حکومت و قانونگذاری در چارچوب اسلام و مصالح ملی است. این یک اصل مهم. این اهمیت مجلس در جمهوری اسلامی است. در بدترین شرایط جنگ تو دهه 60 که هم رو شهرهای ما، هم تهران موشک می‌ریختن، انتخابات بود، یکی گفتن آقا دیگه تو همه جای دنیا تو جنگ دیگه انتخابات تعطیله، یه وسط جنگ انتخابات نمی کنن. واقعا اینجوریه. من حالا دقیق بررسی نکردم که آیا جز ما اصلا جای کشوری دیگه ای بوده که تو جنگ زیر موشک و بمباران انتخابات برگزار کنه، یک انتخاباتش عقب نیفته حتی یک روز، چه رسد که تعطیل بشه. یعنی مشارکت مردم در حاکمیت به هیچ وجه نباید حذف بشه. نکته دوم این که از زمان مشروطه بحث بود که آقا مجلس شورای ملی میگیم یا اسلامی. جریان لائیک ملی میگفتن باشه، جریان اسلامی گفتن مجلس شورا که معلوم ملیه، نمایندگان ملت هم، هدفش هم تأمین حقوق و منافع ملته. اما باید کلمه اسلامی رو بیارین فرقی باشد بین مجلس این کشور، این نهضت، این مشروطه اسلامی با مجلس و پارلمان در نظام‌های لاییک در دنیا. باید مرزش مشخص بشه. ولذا اونجا شیخ فضل‌الله نوری از جمله کسانی است که جانش رو بر سر این قضیه گذاشت. بعدم باز دوباره بعد از شهادت او که پسوند اسلامی رو برش داشتن تا انقلاب اسلامی، امام که انقلاب کرد، انقلاب پیروز شد، گفت مثلا همو اول باید بذارید مجلس شورای اسلامی. یعنی روشن باشه این نهاد قانونگذار دموکراتیک به مفهوم مردمی هست، انتخابات نقش همه باید نمایندگان مردم باشن، اما چارچوب کار لیبرالیسم و سوسیالیسم و فاشیسم و اینا نیست، چارچوب اسلام. بعد بعضی همون موقع مشکل میکردن خب اگه شد مجلس شورای اسلامی غیر مسلمان ها چکار کنن؟ ما همه که مسلمان نیستن که، بالاخره مسیحی داریم، یهودی داریم، زرتشتی، ولی جمعیتشون خیلی کمه، 1% هم نیست، ولی بالاخره هستن. مجلس شورای اسلامی که میگید یعنی اینا پس نماینده نداشته باشن. اتفاقا در قانون اساسی ما آمد در زمان مشروطه هم بحث شد که چرا هم زرتشتیان هم کلیمیان و یهودیان نماینده دارن، مسیحیان بیش از یک نماینده دارن چون چند فرقه مسیحی در ایران هستن، یعنی مسیحیان آشوری داریم، مسیحیان کلدانی داریم، مسیحی ارمنی جنوب، مسیحی ارمنی شمال، اینا جدا جدا نماینده دارن، یعنی دو تا جدا نماینده دارن. بنابراین اقلیت غیر مسلمان، اقلیت دینی، با اینکه تعدادشون درصدشون فوق العاده پایینه، اما کاملا میتونن در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنن. طبیعتاً چون اکثریت قاطع جمعیت مسلمانن، اصلا مجلس مصوبه خلاف اسلام رأی نمیده، رأی هم بده قانونیت مشروعیت نداره. پس چرا این نماینده غیر مسلمان بیان؟ اینا بیان اونجا از حقوق و منافع پیروان این مذاهب بعدیان دفاع کنن، اگر حقوق و منافع اونها دیده نشد توسط نمایندگان مسلمان، حداقل نمایندگان خودشون بگن آقا شما این قانون گذاشتید، منافع و حقوق همون چند ده هزار، چند صد هزار مثلا غیر مسلمان هستن اونا چی میشه. بنابراین کاملا به رسمیت شناخته شد، منافاتی نداره که مجلس شورای اسلامی باشد در این حال همه ادیان اقلیت‌های دینی نماینده داشته باشن و از حقوقشون دفاع کنن، چون اصلا اسلام طرفدار حقوق اقلیت‌های دینی هست. پیامبر اکرم 1400 سال پیش داره میگه اینا اهل کتابن، اگر مسلمان هم حساب نمیشن اما اهل ذمه‌ن، حقوقشون، حرمتشون، آزادی دین، آزادی عبادت 100% تضمین میشه، اصلا برادران ما هم، خواهران ما هم، حقوق شهروندشون کاملا مساوی است، امنیت اونا امنیت ماست، منافع اونا منافع ما. یکی آمد حضرت امیر یه وقت گفت که آقا با یک غیر مسلمانی معامله شیرینی کردم، کلاشو برداشتم، الحمدلله 1-0 در حق اسلام. ایشون فرمودن شما بیجا کردی یه همچه کاری کردی؟ غیر مسلمانی که داره تو جامعه اسلامی زندگی میکنه اهل ذمه و تحت حمایت این حکومته، حقوقش با مسلمان هیچ فرقی نمیکنه، حق نداری تو معامله کلاشو برداری، برمیگردی الان پیشش ازش عذرخواهی میکنی و راضیش میکنی، یا بهش پس میدی یا پولشو میدی بیشتر و دیگه یه هفته کانش. بعد این جمله را گفتن فهمدن لهو ما لنا و علیه ما علینا، یعنی سود غیر مسلمانان سود ماست، منافع اونا منافع ماست و صدمه به اونا صدمه ماست، ما اونا نبدیم. اون بحث عقاید جداست، اون روش خودشه، با گفتگو دوستانه با احترام به حقوقش، به زورم کسی اونا مسلمان نمیکنه. یه اصل، چون همین الان من همینا میبینم کسانی میگن که آقا یکم بیان سکولاریزه کنیم مجلس و قوانین رو که حقوق غیر مسلمانان هم رعایت بشه. آقا اصلا اینه قضیه، حقوق غیر مسلمان و مسلمان نداریم، همه مساوی. شما دین اسلام میگه حتی اگر غیر مسلمان گوشت و خوک شراب اینا رو هم جایز میدونه، حکومت نمیتونه مانعش بشه، منتها علنی کارو نکنه چون جامعه مسلمان، ولی خودشون شراب میخورن، گوشت و خوک میخورن، اینا رو جایز میدونن، با اینکه ما غیر جایز میدونیم، معتقدیم همه ادیان اینا رو حرام کردن. میدونید در کتاب مقدس اینا حرامه، حجاب واجبه در کتاب مقدسه، در عهدین تورات و انجیل. نجاست سگ به این معنا که خوک سگ اینا تو زندگی قاطی نشید، آب دهانشون مثلا آب بکشید، فاصله یه حفظ بکنید، اینا تو کتاب مقدسه. سنگسار، حکم سنگسار تو قرآن نیست، تو کتاب مقدسه. مسئله حجاب تو کتاب مقدسه. حکم جهاد خیلی شدید و لحن که حالا نمیشه آدم که من معتقدم بعضی از اونا جعلی اضافه کردن، نمیتونید کلام خدا باشه که میگه بکشیدشون، حتی گاوهاشون و حیواناتشون، چارپاهاشون هم بسوزونید و بکشید و خراب کنید و فلان، به کوچیک و بزرگشون رحم نکنید. اینا که اصلا حتما خلاف سنت هم، کتاب مقدسه. این چیزا اصلا تو قرآن و تو سنت ما نیست. جنگ دینی نداریم در قرآن که برید با مسیحی یهودی یا زرتشتی به خاطر دینشون برید باشون بجنگید. اگر با یهود جنگ شده در اون موقع به خاطر یهودی بودنشون نبود. قراردادی بستن، خیانت کردن، تو جنگ همراه مشرکین از پشت خنجر زدن. بلا یهودی ها حقوقشون کاملا محترم. حتی پیامبر و اول که وارد مدینه شدن با یهودی، مسیحی و همه اینا، حتی با مشرکینی که اهل جنگ نبودن، با اینا پیمان قانون اساسی، قانون مدنی نوشت. خیلی مهمه. و اما مسئله مهم، کی باید بره مجلس؟ شرایط نماینده مجلس. کسانی که وقتی سوگند میخورن به نمایندگی، معنی این کلمات رو و معنی این قسم رو بفهمن و پاش بیستن. اصل 67 قانون اساسی میگه نماینده هایی که رأی ملت آوردن و رد صلاحیت اولیه نشدن، یعنی احراز نشده که خلاف قانون اساسیه، حالا باید بیان قسم بخورن. اولا به قرآن مجید، غیر مسلمین هم به کتاب مقدس خودش، به خداوند قسم بخورن در محضر قرآن. یکی از قیودی که تو این قسم میاد مسئله شرف انسانیه. نذارین آدمای بی شرف برن مجلس. آدم بی شرف وقتی میره مجلس همه رو میفروشه، همه چیزو میفروشه. پس یکی از نمره‌هایی که به نامزدها و لیستا باید بدیم اینه که اینا با شرفن یا بی شرفن. چجوری میشه فهمید؟ از ثوابشون، موضع‌گیری‌هاشون، سبک زندگی‌شون. قبلا اگه تو مجلس بودن چه موازی گرفتن؟ بیرون بودن چه موازی گرفتن؟ کسانی که قیام بدن ما باید به در برابر استعمار و استکبار تسلیم بشیم، اینا شرف ندارن. هر کسی وسوسه تسلیم، عقب نشینی، ما نمیتوانیم، آنها میتوانند، بگیم غلط کردیم فلان، اینو شرف نداره. هر کس اهل فساد و اختلاس و رشوه و ایناش، این شرف نداره. اگر کسانی رفتن تو مجلس یا تو حکومت بعد که آمدن ثروتشون ده برابر شدن، اینا آدمای بی شرفی هستند. قانون قوه قضاییه به وظیفه‌اش در یک سالی درست عمل نکرد. اگر میکرد جرأت نمیکردن بعضیا رقمای صدها میلیارد و هزار میلیاردی و اینا بیزه و خیره و اینا، اسمشون هم کسی جرأت نکنه ببره. قوه قضاییه کوتاهی کرد. حالا این راهی که الان شروع کرده، امیدواریم ادامه بده، درست و قوی و موقت هم نباشه. و اگر درست عمل بکنی، آدمای بیشرفی هم که نفوذ کردن احیانا تو حکومت، حساب کارشون میکنن، دستاشون رو جمع میکنن. این یکی مسئله شرف انسانی و تعهده. کیا پای عهدشون وای میستن که وای نستدن؟ به کیا رأی بدیم، به کیا ندیم؟ بعد میگه قسم میخوریم پاسدار حریم اسلام باید باشه. اگر افرادی رو میشناسید که دین برایشون مثلا مهم نیست، مثل آب خوردن علیه ارزش‌های اسلامی، هم حرف میزنن هم عمل میکنن، هم رأی میدن، اینا وکالتشون شرعاً باطله. اقدام میکنن در جهت غرب‌گرایی، شرق‌گرایی، اقدام میکنن در جهت سکولاریزه کردن کشور و حکومت، عبور از خط قرمزهای الهی، اینا حق شرعاً حق ورود به مجلس ندارن، قانوناً اگه برن باطله. ولی خب مردم افکار مون باید بفهمن کیایی هم که نسبت به مرزهای اسلامی اساساً برشون اهمیت نداره، بلکه بعضیاشون خوشخوشانشون هم میشه که رد کنن و رد شن از این مرزها. دیگه این قیده نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت بود باشن. ما کسانی رو داشتیم، داریم، الان هم داریم تو مجلس، اساسا به چیزی به نام انقلاب اسلامی و دستاوردهای او نه وقوف دارن نه تعهد دارن، یا بسیار کمه. براش مهم نیست دستاوردهای انقلاب اسلامی چیه. آقا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اسرائیلی‌ها 70-80 هزار نفر سال 50 تا 57 اینجور تو همین تهران و شهرها بر ایران بر مقدرات ما حاکم بودن. نفت و ناموس و رسانه و دانشگاه و همه چی دست اینا بود، ارتش و ساواک و اینا رو بیرون کردی. این یک دستاورد بزرگیه. قسم باید بخوری تابعی دستاورد بشه، یعنی کشور رو دوباره نلغزانید به سمت اینکه برن زیر سیطره و نفوذ استکبار. آزادی یک دستاورد. ما قبل از انقلاب مگه جرأت میکردن افراد حرف؟ اگه مثلا مگه خود من جرأت میکردم بیام اینجا حرفا رو بزنم؟ مثلا مگه همچی فرصتی بود؟ هیچ کس فرصت نداشت حرف بزنه، هیچ کس هیچ جا فرصت نداشت. شما میدون چقدر زندونا زمان شاه پر بود، برای که مثلا یک کتاب خونده بودن، 6 ماه زندان، 9 ماه زندان. خب این آزادی یه دستاورده، البته فراز و نشیب داشته تو این 30-40 سال، ولی یه دستاورده. جمهوریت ای که تمام مقامات حکومت با رأی مردم هم سر کار، کل دولت با رأی ملت، مجلس نماینده ها با رأی مستقیم مردم، رهبری با رأی مردم، دو مرحله انتخاب میشه. مدیریت شهر و روستا، انتخابات شوراها، همه دوباره علی مردمه. خب یک دستاورد ایران در تاریخ ایران همچین چیزی نبوده. ایران این اولین بار در 2000 سال تاریخ ثبت شده ایرانی که اتفاق افتاده. خب یک دستاورده. باید قسم بخوری نگهبان این دستاورد ها باشی. دیگه میگه امین عادل، من به عنوان امین عادل دارم قسم میخورم، یعنی امانتدار باشی و احترام به حقوق، حق الله و حق الناس، میشه عادل. آیا همین امین عادل هست؟ به حق الله و حق الناس الان هم واقف هم ملتزم هست؟ میگه همواره قسم میخورم به استقلال و اعتلاء کشور و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پابند باشم. کسانی باید باید تو مجلس که قبل از اینکه به مردم خدمت کنن شروع نکنن به خودشون خدمت کنن. حالا الان باید دم انتخابات شده، نماینده ها بعضیشون بعضیشون صادق ترن، ولی بعضی ها روز عکسی که اینا رو دیدم گفته عکس بگیرید دست یک رفتگر رو آورده بالا داره میبوسه، بعد دیگه چشمی هم نگاه میکنه ببینه عکس دارن و همی دارن ازش مسفید هم داره عکس من دارن از من چشمی نگاه میکنه ببینه خوب فیگور گرفته یا نه. نماینده های باید دارن مجلس که اهل ساخت و پاخت، باندوزی، رشوه گرفتن، ارتباطات خاص، واردات، صادرات، کجا فلان مجوز بگیریم به فلان جا بفروشیم، فلان جا چیکار کنیم، تبدیل نشن به گروه فشار سرمایه‌دارا و دزدا، تبدیل نشن به گروه فشار دشمن و غرب، گروه فشار آمریکا و اونا. ما تو بعضی مجلسا نماینده‌ای مثلا تو مجلس ششم نماینده‌ای داشتیم رسما به رهبری نامه نوشتن آقا جام زهر رو سر بکش خودت به زبون خوش، اصلا تعبیر جام زهر نوشته بودن. آقا تسلیم شده نش کن، خیانت زربرق پیچیده. حالا شما خیانت بدون روتوش رو باید درست ببینید در پس این تعریف ها. قسم میخوره تو قانون اساسی که من باید به فکر استقلال کشور باشم، یعنی ایران به هیچ قدرت خارجی نباید وابسته باشه، نباید فشار پذیر باشه. اولتیماتوم که میدن، مدرس چرا مدرس شد؟ روسیه تزاری روسا اولتیماتوم دادن به ایران که اگه کار نکنید ما ایران اشغال میکنیم، حمله میکنیم. تمام مجلس و دولت تسلیم شدن. شعارشون هم این بود آقا این شعارهای مفت و حرفای مفت و کارهای افراطی نکنیم، امتیاز بدیم، بده بره بده بره، وگرنه ایران اشغال میکنن. ما به خاطر منافع ملی و صلح، به خاطر صلح تسلیم شید. بگیم انگلیسی چی هر چی میخوایم میدیم بدون، خواهش میکنیم اشغال نکنید. اولا که شما اشغال بودید، از وقتی ملت این مغز حاکمان و نخبگانش اشغال شده، اون کشور اشغال شده حساب کن، لازم نیست توپ و تانکش بیاد. زنده که توپ و تانکشون هم بودن همون موقع تو ایران، شما روسا بودن جنوب انگلیسا، تو مجلس فراکسیون نوکرای روس، فراکسیون نوکرای انگلیس داشتیم، خود هیئت دولت، دولت قاجار یه عده حقوق بگیر سفارت انگلیس بودن، یه عده حقوق بگیر سفارت روس بودن. تو مجلس هم همینطور، مجلس مشروطه چقدر فراماسون توی مجلس بوده، کیف انگلیسی بود پخش کرد، این واقعیت داره. رسما بخش مهمی از نماینده های مجلس مشروطه ما بعد از مشروطه رسما از انگلیسی ها و از روسا جدا جدا حقوق میگرفتن، بعضی از هر دوشون میگرفتن، هم وزیر هم وکیل، هم حاکم ولایات، هم شاهزاده ها، هم خود شاه. باید اسناد رو بخونید، خود شاه حقوق میگرفته. دیگه بعدم گفتن یه شاهی بیاریم که اصلا خودمون بیاریم دیگه، حقوق بهش ندیم، خودش مال خودمون باشه که رضا شاه رو آورده. حالا تو این وضعیت یک مدرس و چند نفر یه اقلیت تو مجلس پیدا شدن، گفت چیه همتون زر میزنیم که روسا تحریم کردن، انگلیسا تهدید کردن، تحریم سنگینه، تهدیدات زیاده، مردم گرسنه‌اند، مردم مشکل دارن، تسلیم بشین. مدرس گفت شما که کشور رو ضعیف کردید، دستای همه رو بردید بالا، ملت رو تسلیم این گرگ‌ها کردید، اینا این ملت رو گرسنه نگه داشتن، شما این ملت رو گرسنه کردید، مفلوکشون کردید، شما تسلیم بودید، قرار نیست تسلیم بشید، شما تسلیم شدید قبلا، تسلیم کردید تا جایی که تونستید. مدرس میگه چه از اولتیماتوم و اتمام حجت و اختیار روسا میترسید؟ میخواد چیکار کنه؟ اخبارش اینه که میخواد بیاد اینجا بگیره همین کار رو بکنه که الان شما خودتون دارین میکنین. چرا از ترس مرگ خودکشی میکنه؟ اگر قرار این امتیاز رو بگیرن به زور یا انگلیسا بگیرن، چرا ما به دست خودمون بدیم؟ یه ذره شرف داشته باشید، گفت دین که ندارید، یه ذره شرف داشته باشید، مقاومت کنید. چرا خودمون رو بزنیم؟ ما ملتمون رو بفروشیم، تسلیم شیم. خب بیان بگیرن. بیان کشور رو کامل بیان تهران اشغال کنن، همون کاری که میخواد به دست شما بکنن خودشون بکنن، هزینه بدن بکنن، حالا میخواد بدون هزینه به دست شما بکنن. این حرف مدرس تو مجلس، مدرس اقلیت بود تو اون مجلس که دربار و انگلیس ها و اینا ساخته بودن. خب حالا شما نماینده تو قانون اساسی قسم میخوره من فقط باید اولویت اولم حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم باشه، یعنی نه خدمت به خودم، نه ضایع کردن حقوق ملت در برابر قدرت‌های خارجی استعمار. میگه قسم میخورم به استقلال و اعتلای کشور پابند باشم. هر کسی تو دولت، مجلس، حکومت بیاد قوه قضاییه هر جا توی دیپلماسی و سیاست خارجی کاری کنه که ایران در جهان ذلیل بشه، خلافی سوگنه من، چون میگه قسم میخوره به اعتلای ایران. اگه کاری بکنه که ایران استقلال اقتصادی، علمی، سیاسیش، نظامیش تضعیف بشه، یعنی فشار پذیر باشه، خیانت کرده میگه قسم. آقا باید کسانی برای مجلس محکم و شجاع و قوی، ملت رو به چیزی نفروشن. بعد میگه من قسم میخورم از قانون اساسی دفاع کنم. خب ما کسانی داشتیم تو مجلس که و داریم شایدن که اصلا چیزی که نمیدونم، اصلا قانون اساسی رو نخوندن، یک بار درست نمیدونن محکمات قانون اساسی چی هست. گاهی تلاش کردن قوانینی ببرن تو مجلس تصویب کنن که خلاف صریح قانون اساسیه به عنوان نماینده. بعد میگه من قسم میخورم در گفته‌ها، نوشته‌ها، اظهار نظرها، استقلال کشور ایران، آزادی مردم و مصالح این جامعه رو مد نظر قرار بدم، نه منافع خودم و آینده خودم و منافع شخصی و باندی و حزبی خودم و. اصل 69 یعنی یک اصل استثنائی در کمتر کشور دنیا اینجوره. میگه کل مذاکرات مجلس باید علنی باشه، مستقیم از رادیو پخش شه، در رسانه‌ها به طور کامل منتشر شه، تو روزنامه رسمی بیاد، جلوی چشم مردم و در معرض گوش مردم باید حرف بزنید و بحث کنید. مردم باید بفهمن نماینده هاشون چی هن چیکار میکنن اونجا، چه موضوعی میگیرن، به این قسمشون وفادارن یا نه. ببینید دانشگاه فاسد کشور رو فاسد میکنه، دانشگاه صالح کشور رو نجات میده، قوه قضاییه فاسد کشور رو نابود میکنه، قوه قضاییه صالح کشور رو نجات میده. مجلس فاسد یک کشور رو به لجن میکشه، مجلس صالح نجاتش میده. این مدرس یک جوری بود که سفیر انگلیس به لندن نوشته، میگه یک آخوندی هست تو مجلس، روزایی که این تو مجلس هست با روزایی که نیست فضای مجلس دو جوره، مصوباتش هم دو جوره، یعنی یک نفر آدم اینجور محکم. بعدم که آدم های رضاخان آمده بودن دول مجلس شاهم بودن، مرد بر مدرس، درود بر رضاخان، ولی همه میترسیدن. مدرس رفت کنار پنجره مجلس گفت درود بر خودم، مرد بر شما. یک نفری ها گفت درود بر من، مرگ بر تو، درود بر مدرس، مرگ بر رضا خان. دوره بعدم که هیچ رأی رو براش نخوندن، تعلق کردن، حتی یک رأی براش نخوندن، گفت حالا فرض کنیم اون هزاران نفری که تو قبلا به من رأی دادن همشون مردن تا این انتخابات، اون رأی که خودم به خودم دادم او کو؟ اولا باید میگفتید مدرس یک رأی آورد، چرا گفتید هیچی، صفر. خب این یه آخوند واقعیه، ریاکار اهل دنیا نیست، محکم باید مسته. این مجلس اینجوری باید علنی باشد، غیر علنی باید سه چهارم مجلس تصویب کنن، شورای نگهبان هم تایید کنه که این مسئله یک مسئله خاصیه که اگه علنی بشه غیر از مردم دشمن هم متوجه میشه و به خاطر مصالح مردم، پس اونم باید با شرایطی. اصل 72 مجلس میگه نماینده نفرستیم تو مجلس که بخواد قانونی بنویسه خلاف اصول مذهب و اسلام، داره تلاش برای این کار بکنه، یعنی قانونش جوری باشه که خروجیش گسترش فساد، گسترش وابستگی، سلب آزادی قانونیه یا گسترش آزادی های غیر قانونی، جامعه رو ببره به سمت فساد و ظلم، به سمت یه گناهی رو تو جامعه عادی و رایج کنه. مجلس نمیتواند، حتی اگر همشون هم رأی بدن، نمیتواند قوانینی وضع کنه که با اصول و احکام مذهب و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشه. تشخیصش هم میگه با شورای نگهبان. خب چون نمیتونم بگم که ما تشخیص بدیم اینجوری نیست، با شورای نگهبان تشخیص بدیم. فقیه و حقوقدان. اصل 73 میگه قوانین عادی اگر توش اختلاف کردین خود مجلس تفسیر کنه. البته بعد جالبه، باز نقش قوه قضاییه. میگه این معنیش نیست که دادرس و قوه قضاییه در مقام تمییز حق، تشخیص یک حقی، نتواند تفسیر قضایی بکند. اینم خیلی مهمه. یعنی خود قانونگذار میتونه از قانونی که گذاشته رو تفسیر کنه که آقا منظور ما این بود، نه این، کس دیگه نبود بگه. ولی دستگاه قضایی میتونه به لحاظ حقوقی وارد چه بگه که به چه دلیل حرف میزنه. دقت کنید اهمیت چون اصول قانون اساسی راجع به مجلس رو ببینیم چیاش، ولی اساس باید بفهمیم به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم. اصل 75 میگه که هر قانونی مجلس بگذاره که رو بیت المال و اموال عمومی ثروت ملی اثر داره، باید شفاف بشه که این قانون شما با مسائل مالی و اقتصادی کشور چیکار میکنه. اینو باید بشه. ممکنه بگه آقا یه قانون ما گذاروندیم خلاف شرع نیست، خلاف قانون اساسی هم نیست، اما الان اگه این اجرا بکنی بخش مهمی از اموال عمومی بیت المال یا اقتصاد کشور دود میشه میره هوا. مثلا برای که دین فقیر شدن افتادن زیر خط فقر با یک تصمیمات غلط، یه مطلب باید تصمیم میلیارد رفت سر قیمت ارز و اینا، هیچ کس هم مسئولیت چی نمیپذیره. یعنی میگه کی بود که اون من نبود. اصل 75 میگه هر طرح یا پیشنهاد یا اصلاحی در لوایح اینا بیارید که باعث بشه درآمد عمومی به تقلیل یا افزایش هزینه باشه یا تقلیل درآمد، یعنی ثروت عمومی کم بشه، فقط در صورتی میتونه تو مجلس بیاد که روشن باشه این کاهش درآمد یا محل تأمین هزینه جدید از کجاست. حساب کتابا باید روشن بشه. این چه تصمیمی بود گرفته تو مجلس؟ اصل 76 مجلس در تمام امور کشور میتونه تحقیق و تفحص کنه. یعنی هیچ نقطه کور، هیچ نقطه کوری در این حکومت و در کشور نباید باشه که نمایندگان مردم نتونن سوال کنن. همه جا باید کاملا مرفکن بندازی، شفاف اتاق شیشه ای. آقا حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت امیر سلام الله علیه چندین جا در نهج البلاغه می فرمند حکومت اسلامی جلوی چشم همه باید مدیریت کنه. همه باید بفهمن چقدر مالیات میگیری، از کجا و کجا مصرف میکنی، چرا. همه باید بدونن واردات و صادرات شما تو گمرکای شما چه خبره، قاچاق هست یا نیست، نظام حقوقی کی داره حقوق نجوم میگیره کی نمیگیره، نظام بانکی باید شفاف بشه. این نگی بزه و خیره و جینچه و اینا 100 میلیارد 500 میلیارد 1000 میلیارد 10 سال بگذره 15 سال بگذره شفاف نباشه، نه خلافه. قراردادایی که تو مجلس تصویب میشه باید شفاف باشه، تو خود مجلس بعضی چیزا پنهان میشه. گاهی قراردادای دولت بسته تو این سالا با کشورهای خارجی یا داخل میگن نامحرمانه است، اصلا خلافه. مگه قرارداد اقتصادی باید محرمانه باشه؟ محرمانه از دشمن میگن، نه که محرمانه از مردم. یعنی با اروپا و آمریکا قرارداد میبندن بعد از مردم میگن محرمانه است، به مردم نمیگن. بابا اونی که شنیدی یه چیزای محرمانه است یعنی نامحرم نبینه، یعنی کشورهای طمعکار و سابقه استعماری یا لاحقه استعماری اونا نباید بفهمن، نه که با اونا قرارداد میبندی مردم نفهمن. اینا ببینید تخلفه. حتی یه وقت کسانی گفتن بله نهادهایی که منصوب رهبریان مستثنا هستند از نظارت مجلس و غیر مجلس. رهبری گفت نخیر، هیچ کس مستثنا نیست، همه بازرسی دارن، نظارت بازرسی دارن، ما هم داریم، در این حال مجلس هم هر جا میخواد میتونه وارد شه. فقط یک مسئله استثنا شد که فقط امیرالمومنین رو استثنا کردن، تمام دنیای ما رو استثنا کردن، اون مسئله امنیتی و اطلاعاتیه. اون میگن علنی نباید باشه، اما اون باید نظارت شفافیت برای اهلش و پاسخگویی باید باشه. بنابراین ما هیچ نهادی نباید داشته باشیم توی حکومت به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی که این یک پستوی تاریکی داشته باشه که هر کار دلش حتی میخواد اونجا بکنه به کسی هم جواب نده. قانون اساسی اصل 77 دقت کن میگه همه عهدنامه ها، مقابله ها، قراردادها، موافقت نامه های بین المللی همش هم گفته، چون مثلا همین برجام بعضی هم گفتن آقا این عهدنامه، مقابله، قرارداد، موافقت نامه، قانون اساسی میگه آقا هر کدومش باشه، همش میگه هر نوع تعهد با کشورهای خارجی بیگانه باید به تصویب مجلس برسد و به تایید شورای نگهبان برسد. خب نرسیده، نمیکنن بعضی چیزا. همین برجام رفت تو مجلس ولی کن زود سرتش جمع شد. بعد همون چیزایی که اون موقع گفته میشد، همون حرفایی که 4 سال 3-4 سال پیش میگفتیم که آقا این برجام این چیزایی که میگن نیست، اصلا تو برجام هم چیزایی نیست، طرف مقابل ما اینا رو نپذیرفته، این چیز ضمانتی نداره. متوجه جو ایجاد شد که زود هر کس سوال میکرد آقا اینا طرفدار تحریمن، اینا کاسب تحریمن، اینا ضد برجامن، اینا. یه مرتبه دوربرگردون شد الان که هم حقوقدانمون هم دیپلماتمون میگن غرب نمیشه اعتماد کرد، آمریکا دروغگوی خائنه، اروپاش هم دروغ میگه، همشون کلاشن. گفت که دیگه نمیذاریم آمریکا کلام سرمون بذاره. چرا دیگه هم میذاریم این کاره این شما؟ گفت شما دیپلماسی نمیفهمید، دیپلماسی یک علمه. این شاطر نوایی سر محل ما میفهمید، داشت لود میزد تو تنور، همین خبرای برجام و این چیزا بود و هیچ‌چتش نمی‌دونید. همه چیزایی که اون زمان گفته میشد به شما و همه رو حمله میکردید جواب میدید، همش که شد دقیقاً همه اونها اتفاق افتاد که ما از اول انقلاب تا حالا اینقدر تحریم نشده بودیم که بعد از برجام شدیم، اینقدر تهدید نشدیم، اینقدر توهین به ما نشده، اینقدر عقب نشینی نکرده بودیم. چجوریه که هرچی عقب نشینی بیشتر کردیم بیشتر تحریم‌ها بیشتر شد؟ حالا نوبتی که تقصیری بنزیم، تقصیر آی نذاشتن، اونا نخواستن، اینا نشد، اون نشد. این اصل 77 قانون اساسیه، نباید بگذاریم مجلس دست کسانی بیفته که مثل آب خوردن از کنار قراردادهای مختلف بین المللی بگذرن، سوال نکنن، نگن آقا چه با اصل 77 اجرا نمونی. نماینده باید دقیق چه بدونن چیه، شورای نگهبان باید تایید کنه، یا خودشون فشار پذیر باشن تو مجلس، روشون فشار میارن، خیلی فشار آوردن بریم باش. بعدم کسی پاسخو نباشه. اصل 80 میگه وام یا کمک، حتی کمک بدون عوض، بلای عوض یا وام دادن و گرفتنش از طرف دولت به داخل و خارج باید با تایید مجلس باشه. بده مثل مجلس چقدر به اینا اشراف داشته، کسایی بفرستین که رشوه و سکوت و ترس و اینا نباشه، یک دهم مدرس شجاعت داشته باشن. اصل 81 میگه به خارجیان هیچ امتیازی برای تشکیل شرکت، مؤسساتی در تجارت، صنعت، کشاورزی، معادن و خدمات نباید بدید. دقت کردین؟ اصل 80 شما قضا و حقوق میخونیم، خب از نظر حقوقی برید اینا رو بررسی کنیم. جنبش دانشجویی 16 آذر اینا الان، اون موقع سال 32 66 سال پیش بچه‌ها شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه و مرگ بر انگلیس میدادن، حالا شما باید این رو در عمل نشون بدید با کار حقوقی. میگه دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها، مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. مطلقاً همین الان هست شرکت یا نیست ما نمیدونیم. اصل 82 استخدام مستشار خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در فقط در موارد ضرورت، اونم به تصویر مجلس مخصوص که مدام اینا قش میکنن طرف غرب. اصل 83 اموال دولتی و بناها که از نفایس ملی و چی قابل انتقال به غیر نیست، نه داخل نه خارج، مگر با تصویر مجلس. ببینید نقش مجلس. اصل 84 هر نماینده فقط راجع به مسائل محلی روستا و شهرستان خودش مسئول نیست، در برابر کل ملت مسئوله. یک تصور غلطی که از نماینده الان تو کشور ما هست اینه که فکر میکنن هر جایی نماینده بفرستیم برای مثلا شهرستان ما، روستای ما پل بزنن، جاده بسازن، اصلا این کار نماینده نیست. وعده های بیخودیه که میدن، توهمه، این کار دولته، کار مجلس نیست. ولی الان خیلی جا میرن میگن آقا به ما رأی بدید، من اینجا چیز میکنم، کل پیاده روهاتونو چیز پیاده روی برقی میزنم، از این سفلا، روستای سفلا به روستای اولیا پرواز هلیکوپتر میزنم. هر شبت که همین کارا جاده فرستاد میکنم، پل میسازم. رفتم تو بعضی روستاها واحد دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی زدم و در جای دیگه باید پاشن بیان اینجا توی شهرستان درس بخونن برن. اینا مهمه، نمایندهی باید باشه که در برابر تمام ملت مسئوله و حق دارد، بلکه وظیفه داره در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنه طبق مباحث. خب حالا این من بخش قانون اساسی رو عرض کردم دیگه، همه شور نمیخوام، اصول زیادی مربوط به قانون اساسی کلی فصل 6. یکیشم اینه که اگر در قانون اساسی اختلاف شد تفسیرش با شورای نگهبان. این مثلا مثل که هنوز جزو معضلاته، دولت های مختلف میان سر یک میگه آقا قاطب قانون اساسی من این کارو میکنم، میگن آقا قانون اساسی کجایه، میگه این اصله، مثلا میگه آقا معنی این اصل این نیست، اختلاف میشه. خب قانون میگه باید از شورای نگهبان بپرسی این اصل تفسیرش چیه، او هم تفسیر میکنه، باز دوباره خلاف او تفسیر حرف شما میزنه. اصل 98 و اصل 99 میگه انتخابات کشور کلا، انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و هر نوع مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی باید تحت نظارت شورای نگهبان باشه. یعنی چه تحت نظارت؟ یعنی شورای نگهبان ضوابطه که در قانون اساسی آمده باید احراز کنه، در نامزدها هست یا نیست، انتخابات داره تا قانون اساسی انجام میشه یا نمیشه، نتایج داره درست اعلام میشه یا نمیشه، اعمال نفوذ و تقلب داره میشه یا نمیشه. شورای نگهبان باید پاسخگو باشه، شورای نگهبان در دنیا و آخرت باید جواب بده که به وظیفه‌اش آیا عمل میکنه درست یا نه، یا آیا مواردی هست که عمل نکرده و نکنه چوبشو ملت بخورن، مواردی هست که عمل بکنه ولی بر اساس تشخیص قانونی و حقوقی و فقهی نباشه بلکه بر اساس مسائل باندی و جنایی و کینا و مسائل شخصی باشه. این بخشی از قانونه. من عرض رو خط کنم با چند تا عبارت از شهید مدرس. من خواهش میکنم چون روز شهادت ایشونه سریع چند نقطه عرض بکنم. اما اولا راجع به مدرس، میرزای شیرازی که فتوای تنباکو رو داد، حکم بزرگی که کمر انگلیس و دربار قاجار رو شکست و جلوی یک پروژه نفوذ خطرناک اقتصاد سیاسی در کشور رو اون زمان گرفت، ایشون استاد مدرسه. شهید مدرس یکی از اساتیدش میرزای شیرازیه، مرجع بزرگ علل اطلاق شیعه اون موقع. او راجع به مدرس ببین چی میگه، چون بعضی گفتن آه مدرس آخوند سیاسیه، خیلی چی نیست. اولا که ایشون کسیه که جزو پنجتا مجتهدیه که به برکت فداکاری های شیخ فضلالله نوری در متمم قانون اساسی اصلی آمد که باید پنج فقیه باشن تا نگذارن تو مجلس هیچ قانون خلاف اسلام امضا بشه، خلاف خاص ملت، خاص خداست، خلاف مردم مسلمان که معیارشون اسلام. خب یکی از اینا مدرسه. میرزا شیرازی راجع به مدرس ببین چی میگه، میگه این اولاد رسول الله پاک دامنی اجدادش را دارد و در هوش و فراست گاهی مرا به تعجب میفکند. اون تقواش، این هوشش، کلا سرش نمیره، از یه آخونده ساده لوح نیست بازیش بدن. میگه ایشان در مدتی بسیار کوتاه از تمام همدرسهایش در گذشته و در از منطق تا فقه و اصول و همه جهات سرآمد همه یارانش است و قوه قضاوت او در حد کمال و نهایت درستکاری و تقواست. این شهادت میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکوست در مورد شهید مدرس، علمش، هوشش و تقواش. حالا بیام این طرف بگذی، یک کسی مثل دکتر مصدق که بیشتر ملی بود تا مذهبی، راجب مدرس چی میگه؟ این بعد از شهادت مدرسه. مصدق، دکتر مصدق در مورد مدرس چی میگه؟ میگه مردم چرا به حضرت سید الشهدا علیه السلام معتقدند؟ برای اینکه او در راه آزادی صدماتی کشید و جان خود را فدای امت کرد و ابی انت و امی یا ابا عبدالله، پس من هم که سگ آستان آن حضرتم. خیلی جالبه، من همچین ادبیاتی هم از مصدق ندیده بودم. من هم که سگ آستان حضرت ابا عبدالله هستم، باید به آقا و مولای خود تأسی کنم و برای خیر این مردم و آزادی این جامعه هر گونه فحش و ناسزا بشنوم. مگر نبود که مدرس در همین مجلس سیلی خورد؟ مگر نه این است که مقام مدرس در این جامعه به واسطه سختی هاییست که دید؟ مگر نه این است که شربت شهادت چشید به دست رضا خان؟ من هم دست کم از او ندارم، خود را برای هر کاری آماده کرده و به طوری که عرض کردم آرزومندم همچون ایشان به درجه شهادت نائل شود. میام یک ادبیات استثنایی از مصدق، الهام شخصیت مدرس. امام که راجع به مدرس کم نگفته، اصلا امام خودش شخصیتش در تأثیر مدرس بود. به نظر من مدرس در این انقلاب ما نقش داره، از طریق شخصیت امام، تأثیرش رو امام و از طریق الگوسازی کرد که برای اولین بار یک مجتهد ملای با تقوای زاهد هم آمد به امام شورای نگهبان اعمال کرد، هم بعد آمد چندین دوره نماینده مردم تهران و یک به صد جلوی همه وایمیستاد. یه وقت هم گفت تو این مجلس ما فقط یک مسلمان داریم، اون نماینده زرتشتی هست. آدم خوبی بود و دروغ نمیگفت و خیانت میگفت و همه تون کلاهبرداریم، یا نوکر انگلیسیان یا روسیان یا نوکر رضاخان درباری هستیم. یک مسلمان تو این مجلس داریم، اون نماینده زرتشتی هست که من تا حالا ازش دروغ نشنیدم. یه وقت سگ می‌خواستن برای سگای دزدگیر بگیرن از انگلیس، باز مدرس مخالفت کرد. هیچ مجلس گفت آقا جناب علی با همه چیز مخالفی، اصلا اول میای هنوز نمیدونی چیه، به عنوان مخالف وقت می‌گیری، مریضی دیگه، با سگ دزدگیر چرا مخالفی؟ گفت من فکر شما رو می‌کنم، برای که اینا رو تا بیان اول شما رو می‌گیرن. اول شما رو میگیره. این مدرس امام گفت شما خیال میکنید روحانیت اسلام را میشود مثل روحانیت مسیح کرد؟ هیچ امکان ندارد. روحانیت شیعه مستقل است، اتکا به هیچ کس ندارد. بیایید بگویید به کی اتکا دارد. روحانیت شیعه مستقل به شیعه اتکا ندارد به هیچ جا. این طلبه محترمی که با 30-40 تومن در ماه ساخته و زحمت میکشد، الان هم میدونید طلبای ما غالبا شهریهشون بین 400,000 تومن تا 780,000 تومن که از اون 30-40 تومن اون موقع کمتره با این گرانی ها و اینا. امام میگه هیچ جا این طلاب محترمی که با 30-40 تومن در ماه ساختند و زحمت میکشن، با اینها ما نمیترسیم که طرفدار یک مملکت یا دولت دیگری بشوند. اینها مستقلن در افکار خودشان. از بین اینها آدم بیرون میآید، از بین اینها مدرس بیرون میآید، از اینها سید حسن مدرس بیرون میآید. کسانی که اون موقع با مدرس بود از نهی تو مجلس، میگه که خوب بیاد میارم در مجلس سوم که مرحوم سید حسن مدرس وکیل بود، دولت روسیه اولتیماتوم به ایران داد که اگر طرح ما را عمل نکنید از غزلگاه قزوین حمله میکنیم، تهران را میگیریم. دولت ترسید، تسلیم شد، به مجلس فشار آورد که طرح را تصویب کند، مجلس هم داشت تسلیم میشد. ناگهان به قول آن مورخ آمریکایی که برای سفارت آمریکا گزارش تهیه میکرد، گفت یک روحانی دست به عصا آمد پشت تریبون ایستاد، اظهار کرد حالا که بناس از بین برویم چرا سند نابودی خود را خودمان امضا کنیم. مجلس به واسطه مخالفت او جرأت پیدا کرد و طرح را رد کرد، تسلیم نشد. و اگر اون روز مدرس تو مجلس نبود این طرح تصویب میشد. ببینید تاثیر یک نماینده درست سمیه. امام میگه یک روحانی لاغر ضعیف یک مشت استخوان اولتیماتوم دولت مقتدر روسیه را رد کرد. امروز هم یعنی زمان شاه اگر یک روحانی صالح مثل مدرس در مجلس بود نمیگذاشت این جنایات و مفاسد بشود. این است که میخواهند نفوذ روحانیت را قطع کنند تا با آمالشان برسد. یکی از نزدیکای مدرس میگه این سید جلیل القدر در تابستان، خواهش من دقت کن چرا شجاع بوده؟ چون زاهد بود، چون اهل دنیا نبود، از هیچ کس نمیترسید. ما میترسیم به اینکه چیزایی که داریم میخوایم از دست ندیم، چیزایی نداریم میخوایم به دست بیاریم. رضا محافظ کار میشه، باج میدی به دشمن خارجی، به داخل، به فاسد، همه کار تسلیم میشی، همه رو توجیه میکنی، میگی ضرورت بود، مصلحت بود. این میگه این سید جلیل القدر تابستان گرمی وقتی که قرار شد بیاد مجلس از اصفهان، تابستان گرمی از اصفهان سوار گاری دوچرخه‌ای با یک یابوی ضعیف که اونا میکشید وارد پایتخت شد. در تهران به خانه حاجی امام جمعه خویی وارد شد. امام جمعه با کمال مهر و ادب سید را پذیرایی کرد. بین آن دو الفتی پدید آمد. بعد از چند روز قرار شد که یک اتاق بگیره برای خودش پیدا کنه، اجاره کنه. میدونی مدرس تا آخر مستعجل بود. وقتی شهید شد بازداشت طبیعی شد. میگه دو تا اتاق تو سراح امین حضور دو تا اتاق خرابه پیدا کرد، یکی 30 ریال یکی 35 ریال ماهی. گفت آن ارزانتر را، خرابتر را میخواهم. عضو شورای نگهبان اون موقع و بعدا نماینده مجلس. گفتندش برای 5 گران صرف جویی خانه خوب را رها میکنی؟ گفت آن هر چه که خواهش من داره اینا رو بفرستین پیدا کنین، این آدم ها رو تو این خط بفرستین مجلس. میگه که من اصلا کار ندارم 5 قرونه یا 2 قرونه فرقش. هر چیزی که استقلال اراده و خلوص عقیده را از بین ببرد با آن مبارزه میکنم. نون ماس میخورم، لباس کرباس میپوشم، با یه گاری آمدم، بعدم اگه خواستم برم با همین گاری برمیگردم. لذا من نه از شاه میترسم نه از علوهای خارجیش. گفت شاهنامه نوش من خدا دو چیز به من نداده، طمع و ترس. اگر طمع و ترس رفت تو مجلس پدر این ملت در میاد. آدم های ترسو یا آدم های طمعکار. میگه من نمیخواهم به کسی یا کسانی ذره احتیاج مادی پیدا کنم. من باید پایه زندگی خود را همین روز اول که آمدم وارد حکومت شدم طوری بگذارم که محتاج خلق نشوم و رهین منت هیچ کس نباشم و از قدرت اخلاقم کاسته نشود. میگه اگه افتادم دنبال خوشگذرانی گفتم او گرونتره رو بردارم، اخلاقم فاسد میشه کم کم. میره بسن تا میرم تا خیانت، میرم تا رشوه، میرم سازش میکنم با استکبار. بعد با لهجه اصفهانی افزود آقایان من از اون کسانی نیستم که زیر تشکی میستونم، میخواهم زبانم همین زبان تند و تیزم تا آخر آزاد باشد. شما میترسید و من نخواهم ترسید. یکی از بچه‌ها، یکی از نماینده مجلس اون موقع آمد به مدرس گفت آقا، آقام خیلی عاشق شماست، نطقات اهمیت تعریف میکنه، کیف میکنه، آقام خیلی دلش میخواد مثل شما حرف بزنه. گفت آقات نمیتونه مثل من حرف بزنه. راست میگه، میخواد ولی نمیتونه. گفت برای چی؟ گفت بگه آقات دزده، آقات مال حروم میبره خونه، آقات میخواد آقات میخواد که تو 5 تا شهر امکانات داشته باشه، آقات میخواد لیلا داشته باشه، آقات میخواد فلان. نم دوست، راست میگه، دوست داره حرفای منو ولی نمیتونه. السلام علیکم.